خبر.
سه هزار موتورسیکلت خدمت رسان برقی شد رایزنی برای ساخت در داخل. رضا اردکانیان امروز در مراسم رونمایی از موتورسیکلت های برقی با اعلام اینکه اکنون حدود 10 میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور داریم اظهار داشت آلودگی که این موتورسیکلت ها ایجاد می کنند 12 برابر آلودگی ایجاد شده توسط خودروهاست، در حالی که اگر موتورسیکلت های برقی را جایگزین موتورهای کاربراتوری بنزینی کنیم علاوه بر این که موجب کاهش آلودگی هوا می شوند صرفه اقتصادی نیز دارند. وی همچنین افزود شرکت توزیع برق در حال حاضر اقدام به جایگزینی موتورسیکلت های برقی کرده است و به این ترتیب شاهد جایگزینی 3000 موتورسیکلت برقی در بخش های مختلف عملیات های این شرکت هستیم. به گفته وزیر نیرو برای آن که بتوانیم ایستگاه های شارژ برق این موتورسیکلت ها را در سطح شهر احداث کنیم نیازمند همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و شهرداری ها هستیم. البته ممکن است برای چنین اقدامی نیازهای ارضی داشته باشیم. این نیاز ارضی را می توانیم از محل صرفه‌جویی مصرف بنزین و تخصیص آن به صادرات تامین کنیم. اردکانیان درباره ساخت موتورسیکلت های برقی با همکاری وزارت صمت نیز توضیح داد در این حوزه مذاکراتی هم با وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم با ریاست جمهوری داشته ایم تا بتوانیم علاوه بر جایگزینی موتورسیکلت های فرسوده با موتورهای برقی تسهیلاتی برای توسعه استفاده از این موتورسیکلت ها به مردم و متقاضیان ارائه دهیم. در بخش دوم برنامه‌های شبکه تخصصی و 24 ساعته رسانه ملی با شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیارتون هست برای عزیزانی که در تهران هستند و سایر استانها. برای دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهاتون 162. سامانه پیام کوتاه ما در پخش رادیو اقتصاد برای دریافت همه صحبت‌های شما، انتقادهای سازندتون و برای بهتر شدن کیفیت برنامه‌ها، آنچه که ما فراموش می‌کنیم 3036-37. لطفاً به ما متذکر بشید اگر نقد و نظری دارید. تلفن 24 ساعته و گویای ما هم در اختیارتون هست 27 86 20 98. یک شنبه زیبا در کنار شما خوبان شنونده و همراهان عزیز و نازنین، خدا قوت ما رو پذیرا باشید. حال زمان پخش یک برنامه دیگر هست که اون هم برنامه تولیدی است که تقدیم محسن شریفتون میکنیم با عنوان اقتصاد هنر به مدت 24 دقیقه.
آنچه خواهید شنید گزیده ایست از گفتگویی درباره اقتصاد هنر و مشخصاً اقتصاد هنر در حوزه معماری و شهرسازی و حق مسکن شهروندی که از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
در بحث بسیار مهم حق مسکن و چگونگی ایفای این حق و استیفای این حق در واقع میخواییم صحبت بکنیم. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای مهندس حسین عبداللهی، کارشناس و پژوهشگر حوزه مسکن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای عبداللهی.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
خیلی ممنون. و جناب آقای علی ملک‌زاده، کارشناس حوزه مالیات شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی. خوش آمدید آقای ملک‌زاده.
ممنون.
خب آقای عبداللهی، از شما اول بپرسم، شما به عنوان حالا فعال تو این حوزه، الان وضعیت اقتصاد مسکن چجوریه؟
تو بحث تولید مسکن ما نباید بذاریم انحصاری بشه. چرا؟ چون یه عده خاصی نبض قیمت بازار رو در دست میگیرن. ببینید، با افزایش قیمت مسکن شرکت های برفرض سالهای گذشتهش میتونستن ساخت و ساز انجام بدن، تو این بازار خونه بسازن و سود خودشونو ببرن، ولی با افزایش قیمت مسکن دیگه توانای ساخت رو از دست دادن و خروج اینا از بازار تولید خب به طبع افزایش قیمت رو به دنبال داره.
وقتی سوداوری یه عده توی بازار مسکن ملاک و مطرح باشه، دیگه اون شخص معین میکنه که معماری ساختمان چجوری باشه، کیفیت مصالح چجوری باشه، همه اینها رو اون شخصی تعیین میکنه که سرمایه اصلی وارد بازار کرده و این بازار تقریبا انحصاری موجب این میشه که
یکیش تازه اینه آقای ملک‌زاده ها. یعنی ما اتفاقا این رو خوب شد اشاره کردید، یعنی وقتی سرمایه سالاری میشه، این زمین الان 10 میلیارد آیدی در واقع آورده این سرمایه داره، این ورداشته اینو آورده اینجا، یه معمار مثلا خیلی محترم اونجا میگه من به تو میگم چجوری بساز و رو نبض بازار دقیقا همینه، رو نبض بازار باید بسازی. من چیکار دارم؟ تو میخوای مثلا بر اساس زمینت طراحی کنی، تو یک تاریخی داری، تو یک روشنفکری، یک اندیشه ای داری، اصلا اجازه به اینا نمیده. یعنی فضای نفس کشیدن برای معماری سلب میشه و متاسفانه، حالا من اشاره کردید داغ دلم تازه شد، ما معمارها به این حوزه خیلی توجه نداریم. گاهی هم که سودهای سرشار پیدا میشه در حوزه مسکن خوشحالم میشیم گاهی که مثلا خب چرخ مسکن داره میچرخه و کار هست و اینها، در حالی که هر چقدر این سوداگری اضافه بشه، یکیش این هستش که شما گفتید، یکیش این هستش که رابطه معمارها با مردم واقعی قطع شده. یعنی مردم به عنوان کارفرمای واقعی نیستن این وسط کار. حالا آمارای شما داره اینو میگه دیگه، 10.5 میلیون مسکن ساخته شده، 2.5 میلیون نفر خریدن از مردم، تکدانه های مردمی که واقعا ما باهاش سر کار داریم. اینقدر ما شعار بدیم معماری یک امر دموکراتیک بین مردمیه، اینا شعار حرفه وقتی نتونیم اقتصادشو حل کنیم. ببخشید من تو حرفتون پریدم، این بحثیه که سوال میشه، میگن چرا تو شعر معماری دارید بحث میکنید؟ کاملا یه بحثه که آسیب میزنه به فرهنگ، به اندیشه، به اون ذات معمارانه بنا. اصلا بنا دیگه معماری نیست، بنای کالاه. کما اینکه بناهای دهه 40 50 60 مون رو، بناهای بسیار خوبمون رو داریم به خاطر همین شهوت ساختن و این در واقع سود سرشاری که داره خراب میکنیم، از بین میبریم، جاش یه چیز دیگه ای میسازیم. ببخشید من
ببینید الان توی بحث معماری هم حالا ورود کنیم، ما ساخت و سازمون هم حتی متراژش متناسب با نیاز مردم نیست. یعنی همون اصل 31 که گفته متناسب با نیاز مردم، اونطور ساخت و ساز نمیشه. اون چیزی که ملاحظه میکنیم، میبینیم که 155 متر داریم میسازیم الان توی کشور به طور میانگین عرض میکنم. خب این بیش از قدرت خرید مردمه. از اون ور طرحهایی میاریم، طرحی که الان اخیراً شهرداری آورده، میگه که خونه های کوچک بسازیم 25 تا 40 متر. شما خوابگاه قراره بسازید یا خونه؟ ما بخوایم برای جبران سیاست گذاری های اشتباهمون راهکارهای غلط وارد این بازار کنیم، این حوزه کنیم، خب به طب مشکل حادتر خواهد کرد تو آینده و این باید جلوگیری بشه ازش. ما الان
این طرح الان پیگیری میشه هنوز؟ یعنی این خانه های مثلا
شهرداری که فعلا دنبال میکنه، ولی خب رسانه ها فشار آوردن، خب با سیاست های کل نظام هم نمیخونه.
خانه مثلا 30 متری، حالا ما تو فرهنگ خودمون بحث فرزندآوریش چجوری میشه که مثلا این باید ما میگیم جمعیت رو حفظ کنید، 3 تا بچه چجوری توی خونه تو جا بشه، 2 تا بچه؟
الان بعد خانوارمون ما کاهش پیدا کرده، بعد خانوارمون که 4.5 بوده تقریبا الان رسیده به 3.3.
آره اینو حالا تا پس راهکارم وجود داره، یعنی دوستان دارن فکر میکنن. بله. خب فکراشون یه ذره انگار جالبه. حالا برسیم به راهکار دیگه، یعنی خیلی هم شاید زمان نداشته باشیم، راهکارام زیاد باشه. یه مالیات بر خانه‌های خالی رو گفتین.
بله.
مالیات بر آیدی هم اشاره کردین. تو پرانتز هم تونستون باشه که بگیم تکلیفش تو مجلس هم چی شد. اینم بعدش بگیم.
من اینم خدمتتون بگم یه تاریخچه ازش بگم در دنیا، و بعد بگم چی شد، اصلا چه اتفاقی سابقه قانونیش در ایران رو بگم که چه اتفاقی افتاد، و بگم که الان به کجا رسیده. عرضم به حضورتون که باز حالا قبل از اون من حالا در مورد کارکردهای مالیات بر آیدی یه چند تا کارکرد دیگه هم بگم خدمتتون. عرضم به حضورتون که اول دلیلش اینه که مالیات بر آیدی وضع میشه برای اینکه هزینه فعالیت‌های غیر مولد رو بالا ببره، در واقع بازدهی اینها رو پایین بیاره. این اتفاق باعث میشه که به صورت خودکار دیگه سوداگری توی این بازار، تو بازار دارایی هایی که ما به نظرمون میره منابع اونجا منجمد میشه صرفه نداشته باشه و به سمت اقتصاد مولد حرکت کنه. کار کرده اصلی مالیات بر آیدی سهام اینه. حالا یک حوزهش حوزه مسکنه که مهمترین حوزهش. کارکرد هایی که داره این مالیات بر آیدی سهام به خصوص تو حوزه مسکن و اثبات شده هم هست، مطالعات داخلی مطالعات خارجی انجام شده روش، یکیش کاهش نوسانات قیمتی و خود کاهش قیمت مسکن. حتی من یه چیزی هم اینجا بگم، یه نگرانی که وجود داره در مورد مالیات بر آیدی سهام، همین کلمه مالیات که گفته میشه اینه که میگن این مالیات که شما میذارید باعث افزایش قیمت میشه. من میخوام بگم تو دنیا یه همچین چیزی اثبات شده که مالیات بر آیدی سرمایه باعث اتفاقا کاهش قیمت مسکن میشه. حالا سازوکارش چی هست؟ مربوط میشه به عرضه و تقاضا که من قرار توضیحش مفصله.
حالا اجالتا اگر این دوستان مخالف مالیات بر آیدی مسکن هستند و سرمایه در مسکن هستند، خب طرحهای قبلیشون که مالیات نداشته که با این شیب مسکن رو زیاد کرده، اجازه بدن اینم تست بشه دیگه، این حالا اینم بذارن تمرین بشه. علظاهرات حالا اون چیزی که ما قبل برنامه صحبت کردیم خیلی علمی و پایه داره تو برنامه
دیگه بحث تاریخش هم بگم خدمتتون، از اواخر قرن 19 صحبت‌های علمیش مطرح شده بود تو فرانسه و از اوایل قرن 20 توی آمریکا که مهد سرمایه‌داری و اصلاً میان اقتصاد آزاد و لیبرالیسم و خیلی از این افرادی هم که دارن مخالفت میکنن با مالیات بر آیدی سرمایه دارن مخالفت میکنن با همون چیزی که درسشو خوندن، یعنی آمریکایی که مهد سرمایه‌داری و لیبرالیسمه گفته که آقا اولین کشوری بوده که این مالیاتو پایه‌گذاری کرد در سال 1913، بیش از 105-106 سال پیش این مالیات رو پایه‌گذاری کرده. اینو اومده پایه‌گذاری کرده، تو بخش املاک هم شروع کرده، یواش یواش جلوتر رفتن، کشورها به کارکردش پی بردن. بریتانیا 1965 بعد از جنگ جهانی دوم که دچار چالش قیمت مسکن شد اومد این مالیات رو گذاشت و همینطور جلو رفتن و کشورهای توسعه یافته حتی توسعه نیافته، یعنی بعضی این ایرادو میگن یعنی مال کشورهای پیشرفته و توسعه یافته است که این مالیات رو گذاشتن، در صورتی که خیلی کشورها که شاید شما اسمش هم نشنیده باشین این مالیاتو دارن. الان بیش از 180 کشور توی دنیا این مالیاتو دارن، ما کلان ما چند تا کشور داریم شاید 200 تا 200 خورده ای داشته باشیم.
چرا اینقدر براشون مهم بوده؟ چون یعنی در واقع
خودم هم حرفی که اول زدیم، مسکن حق طبیعی هر شخصه، حاکمیت وظیفه داره اینو برای همه تامین کنه.
کالا سرمایه‌ای بهش نگاه کرد. شما فرض کن کشورهای مختلف به این سمت نرفتن که از مسکن پول در بیارن مردمشون. بله ساخت و ساز پول در میاره، ولی این که شما بری با دلالی سوداگری این اتفاق رو رقم بزنی خب اشتباهه. اونا کل سرمایه ها رو میبرن به سمت تولید مسکن، تولید اقتصاد. ببینید تو همین خانه‌های خالی الان یه عددی به خاطر اومد، حدود هزار هزار میلیارد تومان توی خونه‌های خالی منجمد شده. یعنی فرض کنید سرازیر شدن این خونه، این مقدار پول به بازار مسکن، چه تعداد خونه ما میتونیم بسازیم. همونطور که طبق تجربه‌های جهانی الان امریکا فرض کن از خونه‌های خالی میاد مالیات میگیره، همون مالیاتو صرف ساخت مسکن ارزان قیمت میکنه. یعنی مسکن ارزان قیمت، مسکن مهر که ما بهش میگفتیم قوطی کبریت و ازش این هم انتقاد کردیم. حالا کیفیتش شاید مثلا زیاد جالب نباشه، که البته من میگم کیفیت همش اینطوری نیستش. مسکن مهر ما رو نجات داد از مشکلات قرار بود در آینده اتفاق بیفته، چون تقاضایی و ما از فرض کنید روستاها شهرهای مختلف به تهران داشتیم، به شهرهای مرکزی داشتیم، تقاضامون بالا بود، اونو کنترل کرد، جوان‌ها به سن ازدواجشون رسیده بودن، پس مسکن مهر نیاز بود. همون سیاستو امریکا داره انجام میده و مشکل.
و بعد حالا این که ما عمر ساختمونه هم پایینه، یعنی الان این خانه های خالی هی دارن رو به فرسوده شدن میرن، هرچی دیرتر وارد این بازار شن.
حالا یه آمار خیلی چیزی هم داره، میان عمر متوسط خونه ها ساختمون ها توی ایران حدود 1/3 تا 1/8 متوسط دنیاست و حدودا کمتر از بیش از 50% ساختمون های ایران کمتر از 16 سال عمر دارن، در صورتی که تو اروپا حدود 35%شون بیش از 50 سال عمر دارن و کمتر از 20%شون کمتر از 20 سال عمر دارن. یعنی همچین وضعیت
کاملا عکسه داریم تو شهرها میبینیم دیگه، این که دیگه چیز واضحیه که همه هم داریم میبینیم. خونه هایی که یکی از اساتیدی که ما چند برنامه پیش خدمتشون بودیم میگفتن تو کوچه ای که منزل ماست یه خونه ای هستش که این مدتی که ما تو این خونمون ساکنیم 3 بار کوبیده شده و ساخته شده. یعنی این بازه زمانی که حالا اینا توی خونن و این خونه میتونسته مثل خونه اینها بمونه، اما یا نگاه سرمایه یا بد ساختن و اینا، که اون یه بحث مفصلیه و یه قصه دیگریست. خب حالا بیایم راجع به تجربیات کشور دیگه.
من ادامه این قضیه رو بگم خدمتتون، بعد ایران هنوز مونده اونم بگم خدمتتون. یه کارکرد دیگه، یه اثر دیگه این مالیات کاهش نابرابریه. نگاه کنین الان این اتفاقی شد که ارزی که اتفاق افتاد، این افزایش قیمتی که اتفاق افتاد تو کشور ما، بیش از همه به ضرر کسانی بود که دارایی نداشتن. یعنی کسی که دارایی داشت، خب داراییش هم 3 برابر شد. حتی بعضی دارایی های خاص مثل مسکن از این جهش اتفاقا سود بیشتری میبرن. آمارها هم اینو نشون میده که طی این سالان سالیان درازی که توی ایران این قانون مالیات برای دین سرمایه نبوده، اتفاقا فقط کالای مسکن بوده که نسبت به سایر کالا، حتی طلا، حتی ارز، بیشترین رشد قیمتی رو داشته. و کسایی که بالاخره دارایی نداشتن بیشتر متضرر شدن و شاخص دسترسی مسکن هم توی ایران اینو نشون میده. الان بیش از فکر کنم 20 سال رسیده برای هر ایرانی.
40 سال
رسیده.
شاخص دسترسی مسکن سال 70
توضیح میدین شاخصش چیه؟
شاخص دسترسی مسکن اینو به ما نشون میده که ما هر چقدر پس انداز کنیم پولمون رو، یعنی از امروز شروع کنیم به پس انداز، چند سال بعد میتونیم خانه بخریم. با اگر این میگم یه ثبات قیمتی وجود داشته باشه و قیمت مسکن افزایش پیدا نکنه، که افزایش پیدا میکنه، نمیشه قیمت مسکن نسبت به درآمد خانوار افزایشش بیشتر بوده، این آمارها اینو نشون میده. ولی حالا میگیم اگه افزایش پیدا نکنه، ما سال 70 میتونستیم 6 سال بعد خونه دار بشیم، الان بالای 40 سال رسیده و این نشون میده که روز به روز داریم فاصله میگیریم از مالکیت.
این 40 سال هم تازه واقعا 40 سال نیست دیگه، من اون 40 سال دیگه که برسیم مثلا 3 متر اونو که میتونستیم بخریم میتونی و این یعنی که اصلا پوچه این شاخص،
داریم دور میشیم از صاحب خونه شدن و تامین مسکن.
بله، در همین حالا نابرابری که خدمتتون داشتم عرض میکردم، یه مثال از آمریکا هست. حالا آمریکا این مالیات برای دین داره، منتها خیلی نرخش پایینه، 15%، ولی همین نرخ پایین هم دوچار مشکلات نابرابری کرده آمریکا رو، که الان نابرابری تو آمریکا به بالاترین رقم خودش، بالاترین حد خودش تا 50 سال اخیر رسیده و اینو هشدار دادن بهشون. یا آمار دیگه هم که هست، میگن که اگه ما بیایم درآمد مردم آمریکا رو بدون عایدات سرمایه‌ای لحاظ کنیم، اون 1/10000 نفر جمعیت که بیشترین درآمد از این عایدات سرمایه‌ای دارن، تمام میشه درآمدشون 3% کل درآمد جامعه. ولی حالا اگه بریم عایدات سرمایه‌ای رو محسوب کنیم، اون 1/10000 جمعیت بیش از 33% کل درآمد جامعه رو دارن. یعنی ببینید چقدر تاثیرگذار این عایدات سرمایه‌ای روی ثروت و درآمد افراد
کنترل
و کنترل میکنه. این بحث نابرابری بود. حالا وارد حالا قضیه خود
آره
ایران بشه،
وضعیت خودمون چجوری. یعنی حالا من اولا بپرسم اینو، چند وقت پیش خب این طرح رفتش تو مجلس و مسکوت مونده تا الان، این قضیهش هم اگر بگین بد نیست.
بله، من از اولش میام که از سال 1345 ما یه قانونی داشتیم توی ایران به اسم مالیات بر عاید سرمایه نبود، ولی شبیه به همین قانون مالیات بر عاید سرمایه بود. حالا مالیات بر عاید سرمایه متأسفانه تعریفش نکردم، تفاضل قیمت خرید و فروش میاد یه مالیاتی وضع میکنه. از سال 45 همچین قانونی بود که آقا بیاین از تفاضل قیمت خرید و فروش یک دارایی یا ملک مالیات بگیره. این تا یه حدی اجرا شد، حالا با نرخ پایین. بعد ما سال 66 باز یه قانون شبیه به این توی قوانین ما وجود داشته که از 2-8% بسته به اینکه قیمت ملک چقدر باشه مالیات وضع میشده. بعد از سال 66 که این مالیات اجرا میشده، حالا تو نمودارها هم قشنگ مشخصه که این تاثیر این مالیات چی بوده. سال 80 میاد این مالیات ها حذف میشه. دقیقا از سال 80 که این مالیات ها حذف میشه، رشد قیمت مسکن هم شروع میکنه فزاینده تر میشه و این تأثیر خودشون اونجا نشون میده. سال 80 حالا به بنابرای دلایلی میان حذف میکنن که میگن ما مثلا اون درآمدی که میخوایم از این مالیات به دست بیاریم هزینهش بیشتر از این درآمده، برای این صرف نمیکنه و ما این مالیات رو نمیگیریم، در صورتی که این مالیات هم اولا برای درآمد دولت وضع نشده بود و برای تنظیمگری توی اقتصاد وضع شده بوده.
پیشنهاد دولت بوده اون سال 80.
بله پیشنهاد دولت بوده که آقا بیام حذف کنیم، خودمون این دردسر خلاص کنیم و به نوعی هزینه رو برداریم و بره کنار. البته شاید بشه تا حدی قبول کرد که این کارو انجام دادن به خاطر اینکه حالا تکنولوژی پیشرفت نکرده، فناوری پیشرفت نکرده، ولی الان دیگه این بهانه هم جمع شده و راحت میشه این مالیات رو گرفت. سال 80 که حذف شد، باز انقدر این میگم شوکه مسکن ادامه داشته و این میگم این حرف مالیات برای دسامبر چیز پیچیده و چیز پوشیده ای نبوده. سالیان مختلف دولت‌ها تلاش کردن، پژوهشگرا تلاش کردن که این بره وارد قانون‌گذاری بشه. سال 88 دوره مصوبه هیئت دولت بوده که اینو برقرار کنن. اون موقع طرف از طرف مجلس لغو میشه مصوبه هیئت دولت و دوره کندم یکون
88
سال 88. بعد از سال 88 سال 91 دوره لایحه‌شو دولت تهیه میکنه میفرسته برای دولت. دو سال توی مجلس طول میکشه این لایحه میمونه، سال 93 میرسه. سال 93 میرسه و حالا حاج آقای بحرینی خیلی روی این طرح کار کردن، خیلی زحمت کشیدن، میره وارد صحنه علنی میشه و اونجا یه اتفاق خاصی میفته. یه نامه از وزیر راه و شهرسازی وقت میاد به رئیس مجلس که توی اون نامه ذکر شده که این مالیات برای سرمایه چیز خوبی نیست و اینو حذفش کنید. این رو میگن و یه اتفاقی میفته، حالا با همکاری رئیس مجلس اون موقع اتفاقاتی میفته و یه ترسی به نماینده ها میندازن که این مالیات مثلا بیچاره میکنه ما رو فلان و اینها، و این مالیات اونجا هم به نتیجه نمیرسه. دوباره میگذره سال 97 این بار یه طرحی آماده میشه از طرف نمایندگان مجلس، حالا ما هم یه مقدار کمک و همکاری کردیم، وارد مجلس میشه. باز طرح مالیات بر عایدی سرمایه است. این طرح وارد میشه، روش بحث بررسی کار رسانه‌ای انجام میشه، ولی هنوز که هنوزه الان سال 98 داره به انتها میرسه، هنوز این طرح داخل کمیسیون اقتصادی، البته کلیاتش تصویب شده ولی هنوز داخل کمیسیون اقتصادی. یه دلیل این که متوقف شد
بودجه امسال الان مثلا دیده نشده این مالیات،
نه تو بودجه امسال دیده نشد. یه دلیلش که متوقف شد این بود که سال پیش بوده آبان یا آذر بود داشت جلو میرفت، دولت اومد گفتش که ما خودمون لایحه میدیم یعنی خودمون میام این لایحه رو ارائه میدیم و شما مجلس متوقف کنه، ما خودمون لایحه میدیم. لایحه قرار بود اول بهمن ماه که اون موقع وزیر اقتصاد وعده‌شو دادن قرار بود فروردین برسه، فروردین اومد و لایحه نرسید، قرار شد اردیبهشت برسه، اردیبهشت اومد و نرسید، گفتن آخر شهریور، باز آخر شهریور نرسید، گفتن دی ماه قبل از بودجه ما میرسونیم، باز نرسید. حالا امروز یه خبری اومد که وزیر اقتصاد گفتن در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم این لحاظ شد، ولی خب هنوز حالا تا باز بره توی دولت تصویب بشه، بله. وارد مجلس
اینجا
بشه.
به نظر میاد که حالا یه تعارض منافعی هم وجود داشته باشه. خب آقای عبداللهی، این داستان مالیات ها مخصوصا مالیات بر خانه های خالی که حالا دیگه دم دستره به نظر میاد، این چرا اجرا نمیشه؟
قانونشو داریم الان ما، مالیات بر خانه خالی، یعنی سال 94 تبصره هفت ماده 169 گفته وزارت راه و شهرسازی موظف طی 6 ماه سامانه ای رو تشکیل بده که پیش نیاز اخذ مالیات بر خانه خالی باشه. ببینید این سامانه علاوه بر این که مالیات بر خانه خالی رو محقق میکنه، به ما شفافیت اطلاعاتی میده، میتونه متوجه بشیم که چه تعداد خونه توی کشور وجود داره، این تعداد خونه ها دست چه افرادی هستند و با این طریق میتونیم بازار رو کنترل کنیم. ولی خب میبینیم که پس از گذشت حدود 4 سال، سال 94 که تصویب شده بود، هنوز اجرایی نشده و اتفاقا کارشناسان خودشون هم موندن که الان تعداد خونه هایی که توی کشور وجود داره 27 میلیونه یا 22 میلیون و 800 یا 25 میلیونه، یعنی یه بحثی هم توی این وجود داره.
در این حد ما بیخبریم.
دقیقا الان ما اگه نتونیم اطلاعاتو داشته باشیم نمیتونیم سیاست گذاری درستی انجام بدیم توی بازار. واقعا یه چیزیه که سیستمیه. فرض کنید مثلا شهرداری های کشور، سازمان اسناد، ثبت اسناد، مرکز آمار، اینا با هم دیگه اطلاعاتشون رو قرار فقط تجمیع کنن که متوجه بشیم که چه تعداد خونه خالیه، چه تعداد خونه ها دست مستاجرانه، چه تعداد خودمالکیه. به راحتی میشه اینو تشخیص داد، به راحتی میشه مالیات از خانه های خالی گرفت، ولی هر سال وعده های مختلف داده میشه. امسال هم وعده داده شده که تا پایان سال قرار این سامانه راه اندازی بشه، انشالله که
ما تلاشمون میکنیم به عنوان در حد خودمون باز این مطالبه رو طرح بکنیم و به جایی برسونیم.
واقعا نیازه.
آره فکر کنم حالا میگم زمان ما الان به انتها رسیده در حد جنبندی شما اگر حالا آیه ملک زاده
نوشته بگیم که این مالیات برای دی املاک رو ما همه مباحثش رو شاید بیش از یک سال و نیم مطالعات مباحث عرضم به حضورتون که بحثا جلساتی که انجام دادیم رو اومدیم در قالب یک کتاب جمع‌آوری کردیم که تقریبا نمونه الان توی کشور نداره.
همین بحثا در واقع خلاصه و
خلاصه شده.
یه ایرادی که میگن قوانین مالیاتی، بحثای مالیاتی این مقدار گنگه برای مردم، انقدر پیچیده است. این سعی کردین ان شاءالله که
بله خیلی ساده نوشتیم، نه مدل اقتصاد سنجی توش آوردیم، ولی خب از همه ظرفیت‌های داخلی خارجی استفاده کردیم و اینو وارد کردیم. و جالب اینجاست، ما یکی از مخالفان سرسخت مالیات برای دی املاک از همون اول رئیس اتحادیه مشاورین املاک بودن. ما اینو فرستادیم براشون همین چند هفته اخیر و جالب اینه که ایشون بعد از مطالعه این کتاب گفتن که ما توی این قضیه مالیات برای دی املاک که مخالفت می‌کردیم اشتباه می‌کردیم و الان به این نتیجه رسیدیم که همچین مالیاتی برای بازار مسکن مناسبه. حتی چندین نماینده مجلس این اتفاق براشون افتاده که اول مخالف بودن و توضیحاتی که براشون گفته شده به این نتیجه رسیدن که واقعا این مالیات برای حوزه مسکن خوبه و به مردم هم این اطمینان رو بدم که این مالیات به بیش از 95% مردم اصابت نمی‌کنه و بیشتر اون سوداگرها و اون عرضم به حضورتون که کسانی که ابر مالکن و ملاکان هستن اصابت میکنه و انشالله این تقاضا و عرضه رو توی بازار یه سامانی بهش بخشیده میشه و انشالله بازار مسکن به تعادل میرسه.
خیلی ممنون، خیلی ممنون آقای عبداللهی، خیلی ممنون آقای شاده. بحث مفصلیه، امیدوارم که حالا با این اطلاع رسانی ها جمع جور بشه. باز هم تاکید میکنم ما معمارها و جامعه معماری عزیز ما باید نسبت به این قضیه شاخکاش فعال باشه، حساس باشه. به ضرر ما هستش که سرمایه سالارها در این بازار باشند به هزاران دلیل که در برنامه چند تاش اشاره شد. امیدوارم که جدی بگیریم این حوزه رو و از مسئولین هم خواهش میکنیم که جدی بگیرن این کالای استراتژی، کالا که نیست، این در واقع حق استراتژیک مردم رو. خدا نگهدار.
سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبرک، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبرک هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
موی زیبا درخشان
با رنگ موی گلباران،
موی خوش رنگ و افشان
با رنگ موی گلباران،
یک آسمان تراوت بر را خوش رنگ و حالت، با فرمول کراتینه موها آسیب نمیبینه، به زیبایی رنگین کمان
با رنگ موی گلباران.
عصرتون بخیر مردم نازنین، دوستان خوبم، همراهان و شنوندگان همیشگی شبکه تخصصی و 24 ساعته رسانه ملی صدای کار و تلاش ایرانیان رادیو اقتصاد. در روز یک شنبه ششم